خب بریم نگاهی هم داشته باشیم به صفحات اجتماعی برخی روزنامه ها. روزنامه ایران رفته به سراغ این که در شرایط امروز و بر اساس آمارهایی که داره منتشر میشه، به هر صورت عرضم به خدمت شما، دانشگاه های مهارتی و کسایی که فارغ التحصیلان دانشگاه های مهارتی هستند در یافتن شغل موفق تر بوده اند. معاون آموزشی دانشگاه جامعه علمی کاربردی خبر داد اشتغال 92% فارغ التحصیلان دانشگاه مهارتی. این یک اتفاق خوبه. ما شاهد این هستیم که از لحاظ فرهنگی، از لحاظ فکری، جامعه هم در حال پوست اندازی هستش. همه دنبال این نیستن که برن در فلان رشته دکترا رو بگیرن. این مسئله که ما بتوانیم به این سمت بریم که افراد به تکنسین شدن، به نیروی عملی، در واقع تخصص عملی پیدا کردن ارزش بگذارن، بسیار مثبت میتواند بشه. فراموش نکنیم در بسیاری از کشورهای جهان کسایی میرن مقطع بالاتر از ارشد رو میخونن که به دنبال پژوهش، به دنبال نوشتن کتاب، دنبال نوشتن مقالات جدید در اون حوزه باشن و صاحب اندیشه هستن در اون حوزه و موضوعاتی که حالا زیر مجموعه پژوهش و کارهای اینچنین انجام میگیره. هر کسی حالا نمیاد مثلا بره سمت دکترا رو بخونه، چون نیازی نداره. همچنان با ایران امروز همراه باشید. خب میدونیم که رئیس جمهور اخیراً دستور ویژه صادر کردن برای تشکیل کارگروه بررسی مشکلات استان سیستان و بلوچستان. در این باره میخوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر رحمدل بامری، نماینده مردم ایران شهر در مجلس شورای اسلامی. سلام و عرض ادب آقای دکتر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و همکاران گرام.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای دکتر بامری، خب اگر بخوایم یک دست، شما الان خودتون دستبندی داشته باشید از مشکلات استان سیستان، به چه موضوعاتی اشاره میکنید و به نظرتون کدام باید در اولویت قرار بگیره؟
سیستان و بلوچستان.
بله بله، سیستان و بلوچستان، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من پیشا پیش 13 آبان رو یاد میکنم و گرامی میداریم یاد و خاطره همه.
بله بله.
دانش آموز رو به همه شهدا استان سیستان و بلوچستان به تعبیر و فرمایش مقام معظمای ولایت گنج پنهان است.
بله.
و تنگه احد. گنج پنهان از باب نیروی انسانی، سرمایه خدادادی و هر آنچه که خدای متعال بر روی زمین
درسته
آفریده است در سیستان و بلوچستان یافت می شود.
بله.
سیستان و بلوچستان شاخصه هایی دارد که به جای دیگر این کشور یا یافت می شود یا کمتر یافت می شود و اون هم اول نیروی انسانی است، بعد از نیروی انسانی انقلابی پایه‌دار مجاهد و همه اهداف خودشو نشون داده سرمایه‌های طبیعی است.
بله.
سرمایه‌های طبیعی از مرز 1630 کیلومتر مرز آبی و خشکی،
بله،
معادن متنوع و رنگین کمان معادن، کشاورزی هم باقی و هم زراعی، محصولات بکر از جمله مثل خرما و
درسته
موز و انبه و خرما و جالیز و محصولات دیگر.
بله.
ترانزیت و تجارت سیستان و بلوچستان فراهم است. حوزه میراث فرهنگی و گردشگری هم تفتان رو داریم و هم میراث گرانبها که شهدای ما هم از گرانبهاترین میراث ما هستند. پرسالترین شهید کشور در دوران دفاع مقدس شهید شدین اخلاقی در استان سیستان و بلوچستان است.
بله. آقای دکتر، خب نکاتی که اشاره فرمودید کاملا درسته. ببینید، بحث محرومیت در استان سیستان و بلوچستان یکی از موضوعاتی که در این سالها مطرح شده، همه مردم بهش واقف هستن، در مقابل مشکلات هم همیشه آسیب پذیر بوده. اما یه نکته وجود داره، اونم اینه که به هر صورت برای این محرومیت زدایی کلید
رو عرض میکنم.
بله بله.
این داشته هایی بود که بطن
بله.
انجام داده. اما خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی در سیستان و بلوچستان بر کسی پوشیده نیست. نگاه نظام و نگاه مقام معظم رهبری و دولت‌های مختلف هم بر کسی پوشیده نیست. اما آنچه که مسلم علی‌رغم همه این خدمات، مشکلات اساسی و حادی در سیستان و بلوچستان وجود دارد و این مشکلات مربوط هست به زیرساخت‌ها. زیرساخت‌های آموزشی، بهداشتی، آب شرب، بازسازی مرز، اشتغال، امنیت و اون چه که در این زمینه باید تمام توان و تلاش را انجام بدهیم، اولویت‌های در این استان ما غالباً از همه شاخص‌ها متأسفانه از آخر اولیم، علی رغم همه خدمات در حوزه شاخص جاده‌ها، در حوزه شاخص بهداشتی، در حوزه شاهد اشتغال، بالاترین نرخ تورم و بالاترین رشد بیکاری در استان سیستان و بلوچستان است. قطعا می طلبد همطور که دولت‌های مختلف در این زمینه تلاش‌های زیادی را داشتن، جناب رئیس جمهور که دولتیشون دولت وفاق ملی است، و امروز هم ما در سالونی داریم مراسمی رو برگزار می‌کنیم که برای اولین بار یک نیروی از استان سیستان و بلوچستان، اون هم بلوچ و اهل سنت، به عنوان استاندار معرفی می‌شود. و این جای بسی افتخار است که به هر حال از مردم ما، از فرزندان ما با این روی کرد می توانند مسئولیت‌های بزرگ رو بر خوده بگیرند و خدمت کنند، که این هم یکی از کارهای ماندگاری است که هم نظر حضرت آغاز و هم دولت وفاق ملی که این رو به هر حال آمدند و پذیرفتند.
بله.
امیدواریم انشاءالله جناب رئیس جمهور با این شاخصهایی که عرض کردیم،
بله،
و با مشکلاتی که وجود دارد بتوانند اولویت بندی های خاص و ویژه رو به سیستان و بلوچستان رو باید در سطح ملی دید، نه یک استان بلکه بخش مهمی از کشور دید. یک بار تبعیض مثبت رو باید نسبت به استان سیستان و بلوچستان روا داشت، و اونم هم اختیار و هم اعتبار. انشاءالله
انشاءالله. آقای دکتر، در کنار تمام نکاتی که فرمودید و درستم بود، به هر حال ما برای رفع محرومیت از مناطق محروم کشور، حالا هم سیستان و بلوچستان هست، استان ایلام هست، استان دیگه هم هستن، کلید واژه‌ای که امروز دولت اشاره میکنه در خیلی از موضوعات، میگه ما منابع نداریم با توجه به کاهش درآمد نفتی، هم بحث وجود سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاری هست. چه برنامه هایی در این سالها در این استان پیاده شده که بتوانیم سرمایه گذاری داشته باشیم، هم سرمایه گذاری خصوصی هم خارجی؟
تا کنون برای بحث سرمایه گذاری بخش خصوصی اقدامات آنچنانی انجام نگرفته. بهتره بعد هم سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی رو ترغیب کنیم که بیان در مجموعه استان سیستان و بلوچستان سرمایه گذاری کنیم. قطعا با انتخاب استاندار بومی شک نداریم که بخش مهمی از این دغدغه حل خواهد شد، هم در حوزه سرمایه گذاری و هم در حوزه زیرساختی. اما یک درخواست دیگه هم جناب رئیس جمهور داریم. حالا که توانستند در این ایام اعتبار بسیار خوبی رو به هر حال از صندوق توسعه ملی به اذن حضرت آقا برای کل کشور بگیرند، برای استان سیستان و بلوچستان هم چون قالب مشکلات در اینجاست و خط مقدم مقابله با همه دشمنان داخلی و خارجی است، قطعا از صندوق توسعه ملی هم می‌طلبد یک عنایت ویژه‌ای بشود. نهادها و مجموعه های دستگاه های دیگری که مثل آستان قدس، مثل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، مثل بنیاد برکت، مثل بنیاد مستضعفان و جانبازان، قطعا می‌طلبد که با یک نگاه ویژه‌تری نسبت به استان ما و در خصوص سرمایه‌گذاری همت کنند و حمایت نشوند.
بله. و تو همین بحث سرمایه گذاری، فرصت های سرمایه گذاری شناسایی شده و معرفی بشه؟
بله، فرصت های سرمایه گذاری عرض کردم در حوزه معادن، در حوزه صنایع تبدیلی بخش کشاورزی، در حوزه ترانزیت و تجارت، در حوزه مرزی، بله، هم از پتروشیمی و فولاد و معادن مختلف رو که فراوری و فناوری بکنیم بسیار شرایط مساعدی وجود داره. در حوزه های دامی و در حوزه های زیرساختی دیگر، همه زمینه هایی که ما در جاهای دیگری اونها رو یافت نمی‌کنیم، بله، یا کمتر یافت می‌شود، در استان سیستان و بلوچستان این ظرفیت‌ها به وفور برای سرمایه‌گذاری بکر است و آماده.
و موانعش چی بوده که تو این سالا سرمایه‌گذاری نیومده، سرمایه‌گذار خارجی؟ موانعش
دلایل مختلفی داشته. به هر حال شاید توجه و نگرش مدیران میانی نتوانسته این فرصت رو فراهم بکنه، شاید اعتماد سرمایه‌گذاران نسبت به استان ما که بعضا متأسفانه حوادث قهری خارج از مرز رو شاهد بودیم، و این حوادث ناامنی که دشمنان بر ما ایجاد میکردن شاید یکی از دلایل باشه. شاید عدم زیرساختهای ریلی و جاده‌ای نتوانسته سرمایه گذاری رو در اینجا سرمایه گذار رو ترغیب بکنه که بیا سرمایه گذاری بکنه. اگر زیرساختهایی که من عرض کردم هم از ریلی و جاده‌ای و هوایی و دریایی فراهم بشود، مطمئنا سرمایه گذاران ترغیب خواهند شد که بیان سرمایه گذاری کنند و استان رو از این حالت خارج کنند.
بله. با توجه به اینکه شما در جلسه انتخاب استاندار جدیدم هستید، این جلسه رو برای ما توضیح میدین اگر اتفاق خاصی توش مطرحه، صحبت خاصی توش مطرح شده؟
نه، این جلسه بسیار گرانسنگی است. بعد از مدت ها میبینیم همه بزرگان استان، علمای استان، معتمدین استان، نخبگان استان گرد هم آمدند و در اینجا جمع شدند و نهایتا دارن برای اولین بار عرض کردم در دهه 80 فقط یکی از فرزندان استان به اسم دکتر دهمرده مسئولیت استان را بر عهده گرفتند و بسیارم زیبا خدمت کردند. بعد از اون متاسفانه شاهد حضور نیروهای بومی نبودند، ولی امروز این اتفاق افتاد که خوشحالی و اسم ناپذیری رو در بین مردم و حضور آگاهانه مردم رو شاهد هستیم. الحمدلله
سپاسگزارم از همراهیتون، براتون آرزوی موفقیت میکنم، با شما خداحافظی میکنم. بله، گفته بود کردم با آقای دکتر رحمدل بامری، نماینده مردم استان سیستان و بلوچستان در مجلس شورای است. خب بازم بریم به سراغ روزنامه‌های امروز کشور و نگاهی داشته باشیم به صفحات داخلی برخی روزنامه‌ها. روزنامه جوان اشاره کرده به عدم بومی‌سازی نظام آموزشی و یک گزارشی داره به عنوان نظام آموزشی ایران، نظام آموزشی ما ایرانی نشده است. در واقع اشاره به این داره که مبتنی بر آینده کشور نیست نظام آموزشی و باید توجه ویژه به این مسئله بشود و به شکلی در این زمینه شاهد بومی‌سازی داشته باشیم مبتنی بر نیازها. یک گزارش دیگه هم داره این روزنامه، روزنامه جوان، در صفحه اجتماعی خودش: تغییر ریل ناترازی‌ها به سمت انرژی تجدیدپذیر با 300 روز آفتابی در کشور. 300 روز آفتابی در کشور عدد بسیار قابل توجهیه، همین امسال هم شکل نگرفته. سال‌هاست ما آفتاب داریم تو کشورمون، سال‌ها که از گذشته. بالاخره کشور ما اون میشود گفتش که در بخش گرم و خشک دنیا قرار داره و این داشتن ساعت‌های طولانی آفتاب باید از زمان‌های خیلی دور مورد توجه قرار می‌گرفت. من یادمه که شهرداری تهران و برخی از شهرهای کلان شهرها توی فکر کنم از 10 سال پیش شروع کردن که از سلولای خورشیدی برای روشنایی پارک‌ها استفاده می‌کردن. حالا بماند بعداً به خاطر اینکه مورد سرقت قرار می‌گرفت این مسئله کاهش پیدا کرد، ولی پارکامون خیلی روشنایش خوب بود تا اون مقطع. چرا؟ چون داشتن از انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده می‌کردن. سلولای خورشیدی قبول دارم یه کمی هزینه‌اش بالا میره، ولی اتفاق خوبیه. الان تو خیلی از کشورهایی که حالا حتی کشور اروپایی که اکثرا بارونی هستن، اونایی که حالا یه کمی زمان داشتن آفتابشون در طول سال بیشتر هستش، داره در پشت بوم‌ها از سلولای خورشیدی استفاده میشه. ما که اینقدر مسئله ناترازی برامون جدی هست، باید زودتر به بحث آفتاب و انرژی بادی و کلا انرژی تجدیدپذیر و انرژی سبز توجه می‌کردیم. الانم دیر نیست، امیدوارم که هر چه زودتر بتونیم سرمایه‌گذاری بیشتری داشته باشیم در تولید زیرساخت‌های استفاده از انرژی پاک، انرژی سبز. یه کار خوبی هم فکر می‌کنم مجموعه توانی رو سازمان برق انجام دادمونم که بعد حالا در واقع وزارت نیرو انجام داده، با این عنوان که میاد برقی که داره در حوزه انرژی تجدیدپذیر تولید میشه رو فکر میکنم 3-4 برابر برقهای دیگر، شکلهای دیگر داره خریداری میکنه. یه اتفاق بسیار خوبیه که میتونه مشوق خوبی باشه در روستاها و در مناطق مختلف کشور برای تولید این انرژی پاک و سرمایه‌گذاری در این زمینه. و امیدواریم به هر صورت هر چه زودتر به سمت این مسئله بریم، چرا که خیلی از کشورهای منطقه سرمایه گذاری قابل توجهی تو این حوزه کردن. حتی کشورهایی که نفت بسیاری دارن در سالهای آینده از ما جلوتر خواهند بود تو بحث انرژی تجدیدپذیر و ما باید از این قافله عقب نمانیم. همچنان با ایران امروز همراه باشید. خب من داشتم روزنامه رو ورق می‌زدم، به روزنامه اعتماد رسیدم، نقش دولت در مدارس دولتی یکی از گزارش‌های روزنامه اعتماد. اتفاقا الان می‌خوایم درباره توزیع شیر در مدارس که متوقف شده گفتگو کنیم با آقای علی البرزی، روزنامه‌نگار و همکار خوبمون. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب فرخی و همه شنوندگان عزیز برنامه خوبتون.
آقای البرزی سپاسگزارم از همراهیتون. خود بحث قطع توزیع شیر در مدارس، آیا خبرش درسته یا نه؟ چون یه بار در مثلا فضای مجازی و خبرها مطرح میشه، از اون طرف مورد تکذیب قرار میگیره، اصلش درسته یا نه؟
ببینید، بحث قطع شیر مدارس، توزیع شیر در مدارس نیست. یک برنامه جامعی هست تحت عنوان برنامه جامعه نان کامل و توزیع شیر در مدارس که این هر ساله همزمان با آغاز سال دستگیری باید اجرا بشه.
نان کاملش چی هست؟
خب همین میخوام اینو بگم. نان کاملش که اجرا نشده، سالها از اون ابتدا اجرا نشده. بحث شیرش هم یه چند سالی هست به صورت دست و پا شکست داره اجرا میشه. یعنی اولا که مثلا همین امسال الان آبان ماه هست و اواسط آبان ماه هستیم و هنوز این بحث توزیع شیر در مدارس اجرا نشده.
بله.
دلیل اصلیش هم مشکل کمبود اعتباره.
بله.
یعنی برای توزیع شیر اونطور که مسئولان میگن در مدارس در مدت یک سال تحصیلی 7000 میلیارد تومان بودجه نیاز.
بله.
یعنی این توقفش به دلیل اینه که اعتبار لازمش هنوز تأمین نشده.
بله.
و این مشکل اعتبارش هم مشکل هر ساله است. یعنی سال گذشته هم با تأخیر اعتبار اومد، اون هم به صورت دست و پا شکسته اجرا شد. تقریبا توی 62000 مدرسه موفق شدن که این طرح توزیع شیر رو داشته باشن.
بله.
اونطور که خود مسئولان این رو آمار دادن، اما پس از مدتی متوقف شد. نکتهش اینجاست، نکته در مورد توزیع شیر در مدارس، همه کارشناسان حوزه سلامت و آموزش
بله.
تأکید دارن که با توجه به اهمیت تغذیه سالم برای رشد دانش آموزان، بحث توزیع شیر در مدارس از اهمیت زیادی برخورداره.
درسته.
و نباید که با تأخیر اجرا بشه یا ناقص اجرا بشه یا یه سال اجرا بشه یه سال اجرا نشه.
بله.
یا مشکل بودجه و اعتبار داشته باشه. اما متاسفانه الان دچار مشکلات هست. آخرین خبرهایی که من پیگیری میکردم هم به این صورت بود که مسئولان توزیع شیر در مدارس گفتن که ما منتظر سازمان برنامه و بودجه هستیم که اعتبار لازم رو برای این موضوع اختصاص بدن.
پس فعلا قطع شده؟
فعلا نه، تا زمانی که اعتبار لازم و سازمان برنامه و بودجه به آموزش پرورش نده، یعنی به حساب آموزش پرورش واریز نکنه، هنوز هیچ خبری از توزیع شیر در مدارس.
فعلا قطع شده دیگه، متوقف شده.
بله بله قطع شده. و نکتهش اینجاست، ببینین با توجه به گرانی لبنیات.
بله. گرانی دقیقه لبنیات.
بله. افزایش قیمت لبنیات، خب به طور طبیعی بخشی از جامعه شاید نتونن اونطور که
بله.
باید و شاید تغذیه سالم و لبنیات رو برای فرزندان دانش آموزشون تأمین کنن.
بله.
این چه طبیعی هست. این طرح توزیع شیر در مدارس میتونه که از این لحاظ اون کمبودها رو پوشش بده. یکی از تأکیداتی که الان کارشناسان دارن این هست که با توجه به شرایط سخت اقتصادی، اگر اونجا خانواده نتونه که به هر دلیلی تأمین کنه اون سرانه شیر مصرفی دانش آموز رو که برای رشد جسمانی، رشد فیزیکی و همچنین یادگیریش تأثیر داره، بحث مصرف لبنیات در با توزیع شیر در مدارس تا حدی بتونه جبران بشه.
ولی در اون دولت میگه بودجه نداره.
الان هم که مشکل به قول مثال بودجه کم اومده و بودجه کم نیومده، در اصل منتظر بودجه هستن. یعنی میگن که ما منتظر تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه بودجه هستیم. حالا این تخصیص اعتبار این ماه اختصاص پیدا کنه، ماه آینده اختصاص پیدا کنه، ولی نکتهش اینه که منظم نیست این قضیه. این قضیه با اهمیت که همان دارن تاکید میکنن،
مثلا سال پیش اجرا شده بود، شما حالا به هر حال مرور کردین و در این باره یه بررسی انجام دادین، سال پیش اجرا شد مثلا؟
بله، اصلا خدمت سال پیش اجرا شد، سال پیش هم دست و پا شکسته اجرا شد. یعنی از تقریبا اواخر آبان ماه بود اجرا شد
و تو هفته هم شاید هر روز نبوده.
تو هفته هم هر روز نبود. 62000 مدرسه اجرا شد اونطور که خودشون دارن آمار میدن. با و به قول مثال یه چند ماهی اجازه بعد قطع شد، اون هم باز به دلیلش هم این بودجه بود.
خیلی حالا از اون طرف هم سازمان برنامه بودجه حرفی تو این زمینه زده؟ شما بررسی داشتید؟ واکنشی نشون دادن؟
هنوز دوستان در این مورد صحبت نکردن. البته ما داریم پیگیری میکنیم از سازمان برنامه بودجه. حالا خوب هست که شما هم در برنامه های دیگه تون
حتماً
از دوستان در سازمان برنامه بودجه دعوت کنید بیان صحبت کنن، چون بحث سلامت فرزندان ما هست، بحث سلامت دانش آموزان هست و خانواده ها هم استقبال میکنن، دانش آموزا هم استقبال میکنن از این موضوع، چون بحث زبانیات هست. حالا میگم قرار بود نان کامل شیر کامل
اون باشه. نان کامل یعنی توزیع نان هم داشتن در چی بوده اون قضیه شون؟
قرار بود که قطعاتی مثلا به صورت روزانه در کنار شیر یک قطعه نان سالم، نانی که مضر نیست، نانی که از نظر سلامتی تایید شده هم به دانش آموزان بدن. اما حالا نانش که ندادن، شیرش هم هنوز منتظر بوده.
تازه نون خالی هم بوده. حالا اگر نون مثلا به این نان و عسل بود، حالا میگفتیم آقا بازم حالا بودجه بیشتری میخواد. ولی وقتی نان دولت این که نتونه حالا بیاد نان ساده هم به بچه ها بدهش، خودش جای سوال بسیار جدی هستش.
حالا ما دعا میکنیم که انشاءالله به اون دوست همون شیرش رو توضیح کنن، چون بحث روانیاتش مهمتره، بحث مشکل اعتبار بودجه.
آقای البرزی ببینید، من حالا قبلا با هم صحبت هم میکردیم تو حوزه مختلف به ویژه بحث عدالت آموزشی. از اون طرف تو مدارس غیر انتفاعی به هر صورت میبینیم فراتر از این توضیح میشه و این بچه ها واقعا با این تفاوت های جدی دارن بزرگ میشن. یعنی این به نظرم مسئله عدالت آموزشی و عدالت در حوزه سلامت هم الان جدی خدشه‌دار میشه، اینجوری مخدوش میشه.
بله درسته، همون که من اشاره کردم دیگه، مثلا خب با توجه به گرانی روانیات، خب خیلی از خانواده ها اصلا نمیتونن اونطور که باید سرانه تأمین شیر دانش آموزشون و فرزندشون رو تأمین کنن و این طرح‌ها توی مدارس دولتی و به صورت سراسری میتونه که تا حدی پوشش بده. چند روز پیش هم رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران آقای دکتر مرندی هم در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار توجه بیشتر نسبت به این موضوع شدن و اونطور که من خبرها رو دریافت کردم این هست که رئیس جمهور هم یه تأکیدی داشتن و منتظر سازمان برنامه بودجه هم همه که این طرح رو انشاءالله اجرا کنم. ما امیدواریم که دوستان در سازمان برنامه بودجه هم هرچه سریعتر این طرح مهم که برای سلامت فرزندان ایران زمینه رو سریعتر اجرا کنم و بودجهش رو اختصاص بدن.
سپاسگزارم از همراهی شما، ممنونیم که با ما همراه بودید. با شما خداحافظی.
متشکرم از شما یا علی، خداحافظ.
بله، گفتگو کردم با آقای علی البرزی، روزنامه‌نگار حوزه اجتماعی، پیرامون توزیع شیر در مدارس. البته ایشون یه نکته خوبی هم گفتن نان کامل رو هم باید در حال مد نظر میده قرار میدادن تو این طرح، ولی خب همین توزیع نان هم حالا اصلا همون اولش عرضم به خدمت شما که اون نان کاملش همون ابتدا هم اصلا وجود نداشته، شیرش هم که گفتن که خیلی دست پا شکسته بوده، سال گذشته که اجرا شده برخی روزها توزیع شده برخی روزها توزیع نشده. خب الان خیلی این سوال رو مطرح میکنم، میگن خود دولت که پول نداره یک نان کامل، حالا نان معمولی و شیر به در واقع بین بچه‌ها توزیع کنه، از خانواده‌ها چه انتظاری وجود داره؟ اونم خانواده‌ای که بخششون به هر حال محروم محسوب میشن. و از آن طرف هم نباید در نظر بگیریم که طبق صحبت‌هایی که مدیران اصناف حوزه لبنی دارن صحبت میکنن اینه که انقدر قیمت لبنیات تو این سال افزایش داشته و جهش داشته که به صورت از خانواده از سفره خانواده ایرانی حذف شده تا حدی که این مثلا جای نگرانی بسیار دارد، با توجه به اینکه ما خودمون هم تو کشور تولید کننده انواع محصولات لبنی هستیم و به عنوان کشور مطرح تو این تو منطقه محسوب میشیم و تو این سال هم به خاطر اینکه قدرت خرید محصولات لبنی تو داخل کشور کم شده، خیلی از تولید کنندگان توی حوزه دارن صادر میکنن این محصول رو. اینا همه سوالاتی که باید پاسخ داده بشه. امیدواریم که مسئولان بیان روی خط و جواب بدن، سازمان برنامه بودجه بیاد برای ما توضیح بده چرا بودجه اختصاص نمیده به این امر، آیا واقعا دوچار کسری بودجه و کمبود منابع هست یا مشکل دیگری هست. امیدواریم تو برنامه آینده ببیشه تو بحث توزیع شیر که با 16 میلیون به هر حال دانش آموز ایرانی روبرو هستیم و خانواده هاشون بیان توضیح بدن درباره همین مسئله و بودجه‌ای که باید اختصاص پیدا کنه. حالا رئیس جمهور هم دستور تازه‌ای رو در این زمینه صادر کردن، باید ببینیم که سرنوشت دستور رئیس جمهور به کجا میرسد. با ایران امروز تا 13:30 دقیقه همراه باشید. خب روزنامه شهروند سراغ یه موضوع خیلی اجتماعی جالب رفته، یه گزارش به نظرم حالا با توجه خیلی به روز هستش. جوانان در تله فانتزی های ازدواج و اشاره داشته به این که معیارها توسط فضای مجازی، توسط فضای خبری، برخی روانشناسان زرد تغییر کرده در ازدواج و همین مسئله باعث شده که آمار شکست ازدواج ها در کشور بره بالا، آمار جدایی ها، و از آن طرف هم سن ازدواج در کشور بره بالا به خاطر همین تغییرات معیارها و نگاهی که جوانان دارن. با توجه به آنچه که در دین ما گفته شده و در باورهای ما مطرح هستش، خود مقوله ازدواج نگاهش بهش خیلی مهمه. اینکه ساده ازدواج کنیم، اینکه آسان بگیریم، توسط بسیاری از ائمه اطهار مطرح شده و گفته شده که باید ازدواجی که مبتنی بر انگاره های اسلامی است این ویژگی ها رو داشته باشه. و روزنامه شهروند در گزارش اجتماعی خودش به همین مسئله اشاره میکنه که برخلاف این روند شکل گرفته و شاهد شکل‌گیری معیارهای عجیب و غریبی هستیم که منجر به این شده آمار سن ازدواج بره، سن ازدواج به هر حال رشد پیدا کنه و از آن طرف هم آمار جدایی ها و ناکامی ها در تشکیل خانواده بیشتر بشه که نیازمند بررسی بیشتر از توی کارشناسان و اینکه بتوانیم یک نقشه طراحی کنیم چگونه باید نگاه جوانان رو تغییر بدیم، سبک زندگیشون تغییر بدیم از طریق اقناع و ابزار فرهنگی و به مسیر درست برگرد. خب ما امروز با توجه به دستور رئیس جمهور و موضوعاتی که در حوزه خبر پیرامون استان سیستان و بلوچستان مطرحه می‌خواستیم بیشتر به مسائل این استان بپردازیم، مورد پوشش قرار بدیم، ولی خب با توجه به برگزاری مراسم تودیو معارفه آقای منصور بیجار استاندار جدید استان سیستان و بلوچستان و حضور بسیار از نمایندگان مجلس و به هر حال چهره‌های شناخته شده استان سیستان و بلوچستان در این مراسم نتونستیم باشون ارتباط برقرار کنیم و حتما سعی می‌کنیم تو برنامه آینده با این عزیزان درباره این استان که برای همه ما ایرانی‌ها مهم هست حل مشکلاتش گفتگو کنیم. سپاسگزاریم از اینکه با ایران امروز در 12 آبان ماه همراه بودید. متشکریم. تا ایران امروز دیگر همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران رو به خدای بزرگ و یگانه می‌سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه. We'll be right back.